تبرسی باشه مازندرانی است، تبرسی باشه مال تفرش میشه رحمه الله، که ربا عن موسی بن جعفر عن ابیه، یا روی عن موسی بن جعفر عن ابیه عن آبائه عن الحسین بن علی علیهم السلام، که ان یهودیا من یهود شام و احبارهم قال لامیر المؤمنین علیه السلام فان هذا سلیمان قد، در حقیقت سخرت له الریا صارت فی بلادهی غدوها شهرون و رواهها شهرون. یهودی از یهود اهل شام بود و از احبار و علماء اونها بود، نه یک فرد معمولی نبود، از نخبگان و احبار جمع حبر و اون عالم که الان مثلا بهشون میگن خاخام مثلا. خب این سوالی داشت از امیرالمومنین، پرسید که این سلیمان در حقیقت ریح ریاح و بادها برای او، در اینجا نوشته تو نسخه هست ریح دیگه، ریاح نیست، تو نسخه بدلش هست ریاح، ریح هست. بعد این سیر میکرد سلیمان در بلاد خودش به صورت غدوها شهر و رواهها شهر، که تو قرآن هم همین هست، صبح اون بلاد یک ماه و شامگاهش و بازگشتگاهش یک ماه، یعنی خلاصه وقتی میرفت میشد یه ماه، برمیگشتم میشد یک ماه، و خلاصه ماه باد در اختیارش بود. یکی از پیامبرانی بود که در حشمت بود و هوا فضا در اختیارش بود، بساط داشت. چه داشت؟ فقال له علی علیه السلام لقد کان کذلک. امیرالمومنین که نفس پیامبر بود، نفس نفیس پیامبر بود و داماد او بود و کارگزار او بود، ادیب او بود، ربیب او بود، نزدیکترین فرد به او بود، او رو میشناخت، لذا گفت بله یهودی همچنین هست، سلیمان چنین قدرتی داشت، اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعطی ما هو افضل من هذا، این سلیمان عطا شد، توانمند شده بود و بخشیده شده بود یک چیزی که به یک توانی، به یک عطیه‌ای، به یک مکنتی که اون مکنت برتر بود، افضل و برتر بود از سلیمان، از این حرکت ماه به ماه خیلی بهتر بود. پیامبر ما چیکار میکرد؟ انهو اسری بهی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسیرت شهرن. پیامبر ما در حقیقت برده میشد شب، اسری به، همون اشاره داره به سوره مبارکه اسرا یا سوره اسرا که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خب معراج که میرفت یه حرکت افقی داشت از کعبه به قدس، قدس و کعبه که این روزا این غرب آسیا دو طرفش حرمه، از حرم تا حرم، از مسجد تا مسجد هست و این منطقه در حال آزاد شدن توسط انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی است. الان همه چی گرم شده، جنگ مغلوبه هست، لبنان درگیر، سوریه درگیر، فلسطین درگیر، مصر تا حدودی درگیره و الان شما میبینید که یمن و عراق و اصل ماجرا هم از ایران انقلابی شروع شده. خلاصه میگه پیامبر برده میشد شبانه، اسراء یعنی پرواز شبانه، تیل فضای شبانه، سیر میشه روزانه. میگه پیامبرم سلیمان اونجور بود سیر میکرد، اما اینجا اسراء بود، بیشتر شب بود که شاید پرواز سخت‌تر هم هست و شاید سرعت کمتر بشه اونو، ولی اون روز بود. میگه الال مسجد الحرام مسیرت شهرن، میرفت اونجا یک مسیر یک ماه رو. دوباره از اونجا میگن یه قبت و صخره‌ای هست در فلسطین که پیامبر از اونجا میرفت معراج. محل معراج پیامبر فلسطینه. بعد مسلمان ها وقتی که میخوان برن اونجا میگن چرا میخواین برید اونجا، شما چه ربطی به مسلمان ها داره، محل عروج پیامبر هست، مکان مقدسی است، قبة الصخره است. انشاءالله یه روز میریم با هم زیارت کنیم و اون قبة الصخره رو هم زیارت بکنیم. خب یه اسریه به بود که خداوند اسرا، سبحان الذي اسرا یعنی خدایی که اسرا، اسراء کرد به عبدهی، و همین خدا خدایی بود که بردش بالا، معراج کرد، اورجبه فی ملکوت السماوات، رفت دیگه تو فضای عالی. پس یه حرکت زمینی داشت، یه دیگه بالا نمی رفت، ولی این هوا فضا می رفت، می رفت تو عمق ملکوت سماوات که مسیر و زمان چقدر زمان نیاز داشت؟ 50,000 عام، یعنی 50,000 سال نیاز داشت. حالا به عددی است که عدد اون موقع بوده، چون اون موقع بشریت متوجه این چیز نمی شده، اندازه‌گیری های زمان فضا. رضا میگه مقدار مسیر زمینی از حجاز به فلسطین، از این مسجد به اون مسجد یک ماه وقت میخواسته. حالا شاید ظاهرن کسی زمینی میخواسته بره یک ماه وقت میخواسته، و اگه کسی میخواست بره بالا 50,000 سال وقت میخواسته. بعد این کل این حرکت رو هم زمینیشو هم هواییشو در فی اقل من ثلاث لیله، من ثلاث لیله، در کمتر از سه شب، حتی انتها الى ساق العرش، تا منتهی میشد به پای عرش. یعنی دیگه عمق فضا، سدرت المنتها، که سوره نجم اونجا قشنگ میگه، میگه دنا فتدلا فقاب قاب قوسین او ادنا. تو دوی ندبه میگه دنوون وقتراوا الالعلی الاعلا. خب ببینید، پیغمبر ما مثل سلیمان توانمند شده. توانمندسازی کار خداست، بر خودش واجب میکنه که منصوبینش رو، مبعوثینش رو چکار بکنه؟ توانمند کنه. هر که مبعوث هست باید توانمند بشه. مبعوث کسی است که انگیزه بیشتری داره، جوشیده اومده بالا. خب او در مسیر یک ماه رو در روز و مسیر یک ماه رو در شب سری میرفت و برمیگشت. ولی اینجا پیامبر اعظم یه مسیر زمینی که ما معمولا پرواز میکنیم، مثلا کرمان تهران، خب کرمان تهران مثلا پرواز میکنه، یا به عکس یه مسیر خیلی طولانیه، مثلا 1000 کیلومتر. شما 1000 کیلومتر اگه بخواید زمینی برید یه جوره، پیاده برید یه جوره، ولی با هواپیما که میرید مثلا هواپیما تو میشه 1 ساعت، خیلی کم. خب زمان کوتاه میکنید. پیامبر زمان کوتاه تر کرد، با براق رفت مثلا، هرچی بود. حالا این واقعه ما بارها گفتیم، دو تا پیامبر هست، مقایسه میشه توانهاشون. پیامبر چون خاتمه توانمندتر هست و قدرت بیشتری خدا بهش میده. گویا پیامبر مأموریت قوی تری داره، بالاخره خاتم النبیینه، نذیرن للبشر هست، ارسلناک رحمتا للعالمین هست. شد ممکنه سلیمان مخصوص فلسطین بوده مثلا، فرض کنید یمن هم مثلا بوده، سبع میرفت تخت بلقیس می آورد. ولی پیامبر شاید قلمرو اون حکمرانیش بیشتر بوده. حالا بر هر چی بوده قدرت بیشتری داشته. این نشون میده که یک، توانمندسازی وجود داره، توانمندسازی در موضوعات هوافضا وجود داره، توانمندسازی پیامبران هست، پیامبران حاکمند، هم سلیمان ملک داره، هم در حقیقت پیامبر ملک داره، هم علی ملک داره که داره تعریف میکنه، و هر سه ملک هستند. آتای تنی من الملک، یوسف میگفت خود خدا هم ملکه، این کارگزارانش هم ملک هستند، ملک دارن، ملک سلیمان و حکومت پیامبر، و ملک بالاتر که خداست، ملک القدوس العزیز، به دو تا از کارگزارانش که دارای مملکت هستند و در مملکت خدا هستند. سبحان الذی لا یعتدی علی اهل مملکته. خدا داره مملکت هست و در مملکتش کارگزارانی هستند و اونا رو به توان فضاپیمایی، عرشپیمایی و همچنین عرض می شود زمین پیمایی، سفر که از علائم قدرت و حکمرانی سفره، شما برید این ور برید اون ور، بتوانید کار کنید، دیپلماسی داشته باشید، گاهی نیاز به قدرت‌های ویژه دارید، به کارتون میاد. خب خداوند مثلا شما فرض کنید که یکی استاندار مثلا سیستان احضار میشه، میاد پیش تهران، پیش رئیس جمهور یا وزیر کشور بلا تشبیه. حالا اینجا هم همینطوره، خداوند گاهی در عرش هست، عرش محل حکومت خدا، ثم استوى على العرش یدبر الامر. خب پیامبرش رو میگه بیا پیش من کارت دارم، میاد میبرتش، باید سرعت بهش بده، امکان بهش بده. البته اینجا در احتجاج مرحوم تبریزی نوشته ول حدیث طویل اخذت منه موضع الحاجه، موضع الحاجه یا موضع، حدیث طویله، من بخشی از این حدیث رو که نیاز بود گرفتم. خب نیاز مرحوم تو احتجاجات امیرالمومنین با یهودی میشه یه احتجاج، با مسیحی یه احتجاج، پر از احتجاجه. در این احتجاجات قدرت معصومین به ویژه اهل بیت شناسایی میشه. خب ما از این قواعد زیادی رو استخراج میکنیم که من دیگه میخواستم اینا رو بنویسم، این قواعد رو حالا در نوبت بعدی می‌نویسیم، چون دیروز روز فشرده‌ای بود و شب قبلش هم همینطور، یه مقدار عذرخواهی هم میکنیم، دیر شروع شد، من دیگه در حقیقت بیهوش بودم، این ساعت هم رو سایلنس بود بیدار میکرد، نشد و ما معمولا دیگه یک سره بیدار بودیم تا درس. یه قدری گفتیم که بخوابیم دیگه اینجوری شد. خیلی از شما عذرخواهی میکنم چون خیلی دیر شروع شد. نمیدونم حالا آقای متفکریان نوشتن که وقت تموم شده، مال سواله، درسته، ولی ما سریع باید ناچارن. چی نوشتید شما؟ 919 آقای، یه شماره تلفن نوشتن آقای متفکریان، این شماره تلفن منظور چیه؟ آم شماره تلفن خودتونه نوشتم، بلا تشبیه مثل مدیران پروازی. آره دیگه، مدیری که میره میاد. براق هم اصطلاحی در سنت اسلام به مرکبی آسمانی اشاره داره، هواپیمای خصوصی پیامبر بوده که محمد پیامبر صلوات الله در سفر شبانه خود که اسراء هست در منابع اسلامی معراج نامده. معراج یعنی نردبان، ولی مجازن به اون حرکت هم میگن معراج. مسیر بین مسجد الحرام در مکه تا مسجد الاقصی به وسیله آن پیمود. واژه براق به شکل مؤنث و مذکر آمده. خب مال این حدیث بعدی را هم فرصت داریم بخونیم و قواعدش رو استظهار و استخراج بکنیم. اینجا بازم همون بحث رو داره که من سریع میخونم که دیگه ترجمهش رو میخونم چون وقت گذشته. در کتاب سعد و سعود ظاهرن هست. سعد و سعود ابن طاووس رحمه الله عن تفسیر عمی اسحاق ابراهیم ابن احمد القزوینی اسناد هیلا انس ابن مالک. خب یه حدیث به عنوان معصوم توش نیست، مقطوعه هستش در حقیقت، ولی خاطره از پیامبر هست که چون ما دیروز و امروز هم احادیثی خوندیم، در حقیقت هم راجبه همون مقایسه پیامبر با حضرت سلیمان هستش. من دیگه فقط ترجمهش بخونم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یه بساطی بهش هدیه شد از یه قریه‌ای که بهش میگفتن بهتدف یا هم چیزی، پهباد، چطور میگن پهباد، یه تدف داره، حالا اسمشو میگفتن یه تدف، حالا اسم خاصیست، شما حالا نگاه کنید موضوعش. بعد پیامبر می نشست روی او، قعد علی، علی و ابوبکر و عمر و عثمان و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد، اینا رو چند تا شدن، یه تیم دیپلماسی مثلا میذاشت، کابینهش خلاصه این کابینه کامل در نخست وزیرش امیرالمومنین بوده و سه خلیفه و این یکی دو نفر از این صحابه. حالا اینا چقدر اسرائیلیات بعیده باشه که مثلا یه چیز خرافی رو بخواد بگه، ولی خب با اون جانمایش رو میخواییم. حالا ممکنه که سند و متن قدری بحث درایی رجالی بخواد. باز آقای متکرن هم چی می نوشتن که بخونیم ببینیم نظرشون چی هست. به دلیل وقفه ایجاد شده تا ساعت 5 انشالله. خب هم وقت دادن مثل مجری ها به ما وقت دادن، چون ما مجری هستیم، ایشون اتاق فرمانند. خب سریع بخونم که این 5-6 تا کابی اصلا بدیدید، مثلا بالگردی فرض کنید که شهید رئیسی و امیر عبداللهیان و آل هاشم و آیت الله آل هاشم و شهید موسوی و اون شهدای پرواز و خلبان و همه این بساط اسمش مثلا بوده، مثلا گاهی اسم خاصی داره، مهم یه بساطه. بساط اون وسیله است که روش میشینن، مثل فرش بوده، مثل میگوتن قالیچه سلیمان، بساط باز میشده، هم جمع میشه، بساط خودش علامت اینه که جمع میشه بعد باز میشه. نه هر حال بعد نشستن، حالا خلبان کیه مثلا؟ بعد پیامبر فرمودن که به علی، یا علی، پس معلوم میشه که رئیس این تیم امیرالمومنین بوده، مثل اونجا بلا تشبیه مثلا شهید رئیسی بود شهید خدمت شد، اینجا رئیس علی بوده. خود این نشون میده که امیرالمومنین که دیروز قدیر خم بوده همیشه رئیس بوده و فرد برتر بوده. یا علی قل یا ریح، بگو ای باد، یعنی اون کلید پرواز بزن، چون هواپیما همون بادپیماست. احملینا ما رو پرواز بده، برو بالا. بعد امیرالمومنین گوش کرد، توانمند شد. این معلوم میشه که پیامبر یه توانی داره و یک امکانی داره، امکانش، بساط مکنتش این قدرت و توان پرواز است. بعد اون رو به جانشین خودش یاد میده. پس ما این توانمندسازی رو باید یاد بدیم. حالا داره پرواز بشه یاد میده، توانمندسازی دیگه، پرواز بشه یاد میده، توان پروازی. میگه بعد امیرالمومنین گفتش که بسیار خوب یاری، ای باد ما رو حمل کن. فحملتهم، این باد اونها رو حمل کرد. تا کجا؟ حتی رسیدن به اصحاب کهف. اصحاب کهف مثلا رسیدن. حالا دیروز یه جوری خوندیم که امام حسین و اسبغ ابن نباته از کوفه رفتن حجاز، تیل عرض کردن. حالا اینجا هست، زمان ما هم هست، امام جواد علیه السلام از مدینه آمدن مشهد، مرو، درسته، آمدن مرو، پدرشونو تجهیز و تدفین رو نکردن. پس ما هم هست، اینطور نیست. بعضی خود همین ابن طاووس گاهی میگن تیل عرض داشت، مرحوم نخودکی داشت، کی داشت، کی داشت. اینجور نیست که این قدرت و توان رو خدا به عرفا، به موحدین، به انسانهای شاخص میداده. حالا خدا حتما به پیامبرش داده، توانمندش کرده برای حکمرانی به انواع توانها، یکیش این بوده. او هم به امیرالمومنین یاد داده. میگه رسیدن به اصحاب کهف. خلاصه حالا اصحاب کهف مال قدیمن، معلوم میشه که دو جور بوده. یه حرکت پروازهایی بوده که دو بعدی بوده، در زمان هم حرکت میکردن. الان یه فیلم هایی میسازن تخیلیه، ولی بعدها میبینید که مثلا در تونل زمان حرکت میکنن. تونل زمان یعنی شما از قرن که ما هستیم الان، فرض کنید قرن 21 هست، شما میتونید برید به قرن 17، به قرن 15 برید، میرید ببینید یه سبک زندگی هست. هم میتونید به آینده برید، هم میتونید به گذشته برید. حالا هوش مصنوعی را بیفته، چیزایی را بیفته، همه اینا ابزار. بشر هنوز خیلی قدرت داره، هنوز توان داره، هنوز رونمایی نشده. سخرت البراق مثلا اونجا داره تو دعای نبه، سخرت له البراق. خب در حال رفتم پیش اینا. حالا اصحاب کهف 7 تا بودن، 5 تا بودن، چند تا بودن، اونش 3 تا بودن، تو قاری بودن. میگه اینا رفتن، رسیدن به اونها، ابوبکر و عمر سلام کردند، جواب ندادن، جواب سلام نیامد. امیرالمومنین سلام کرد، جواب دادن بهش، گفت تردون سلامی. وقتی خب ما میریم زیارت، مثلا میریم زیارت مشهد، با هواپیما میریم مشهد، سلام میکنیم، جواب میدن. خب اینا یه چیزایی است که وجود داره، واقعیت داره. در زمان ما هم یه جلواتی داره، حالا اونجا هم بوده. بعد میگه که امیر ابوبکر گفتش که چطور جواب تو رو دادن، جواب ما رو ندادن. امیرالمومنین فرمود که ما گفتند، قالو فقال لهم علیون، گفتش که یه پیام این اصحاب کهف داشتن دادن به ما، گفتن که انا نرد بعد الموت، هن نرد بعد الموت الا علی الا علی نبی یا وصی نبی. ما جواب کسی رو نمیدیم بعد از مرگ مگر یه پیغمبر علاوه بر پیغمبری باشه یا وصی پیغمبری باشه. اینا میرا توان شنیدن، توان رد و بدل کردن یک سلام، یک پیام، یک کلام، این یه قدرته. با مردگان، خب اونا مرده بودن، خب مرده جواب هر کسی رو نمیده. گاهی میریم زیارت، ما رفته بودیم، حالا روزای خوب یه روزای امیرالمومنین هست، اینم بشنویم. مثلا ما میریم به قبرستان بقیه، ما 4 نوبت رفتیم، 3 عمره 1 تمتع، اونجا توفیق بود. مثلا این وهابی ها داد میزدن چیه با این قبر ها حرف میزنید، اینا جوابتون نمیدن، مسخره میکردن. خلاصه شما میرفتیم زیارت میکردیم حرف میزدیم، گفت نه اینا رو ول کنید، این قبور اینجوری هستن، لا تسمع الموتا مثلا این حرف ها میزدن، در صورتی که این حرف ها رو میزدن. آقای نکویی چی نوشتن؟ جمله نوشتن آقای نکویی که حضرت علی خلفا را در غار جام میگذاشت. چی؟ در غار جام میگذاشتن؟ خوب بود. خب حالا دیگه شوخی کردن. آقا دیروز فرمودن بین شیعه و سنی خلاصه اختلاف نندازیم. حالا ما داریم بحث علمی میکنیم. یه خاطره، حالا همین که تا اونجا رفتن خودش خیلیه. کابینه پیامبر با معاون اول او که امیرالمومنین هست سوار بساط میشن، یهتدف میرن در هم زمان و زمین و همه چی رو مینوردن میشکافن. توان خیلی فوق العاده بود تو این ابزار پرواز. بعد میرن به اصحاب کهف میرسن، سلام میکنن، جواب میگیرن. بعضی ها جواب نمیگیرن، میگه چرا اینجور شد؟ میگه آخه این اصحاب کهف به علی گفتن که ما فقط جواب نبی میدیم یا وصی نبی میدیم. بعد امیرالمومنین گفت چقدر قدرت داشت، گفت ای باد ما رو حمل کن. بعد ما رو حمل کرد، بعد گفت ای باد ما رو بیار پایین، فرودگاه دیگه، گفت بیار پایین، اوورد پایین، زعینا فوزعتنا، گفت ما رو بیار پایین، اوورد پایین، ببر بالا، برد بالا. بعد این کاملا، این نه فقط باد در اختیارش بود، اون بساط هم در اختیارش بود، بساط پرواز، بالگرد، اون هواپیما، اون فضاپیما، اون سفینه، اون هرچی بود. پیامبر مال خودش که فوق سرعت بود، براق بود، بساط داده بود به اینا که اسمش یهتدف بود. نشون میده مقامات بالا اگه هواپیمای خصوصی دارن نباید نگران بود، بالاخره اونا مقاماتی هستن، باید یه وزیر خارجه باید ممکن در یه روز بخواد 10 جا بره، نمیره بلیت بخری که، باید بره و بیاد، چون داره برای مردم کار میکنه. حالا اینجا هم اینا یه قدرت هایی و یه امکاناتی است که قواعدی صدام استخراج میکنه در مدیریت. یه سری امکانات فوق العاده باید در اختیار مدیران باشه، مدیران ارشد و عالی باشه. اینو میشه توش به دست آورد، از بین این داستان ده ها قاعده میشه به دست آورد، قواعد مدیریتی که ما نبایستی دیدگاهمون تنگ باشه. خلاصه گفت بیار پایین. بعد میگن که امیرالمومنین علیه السلام در حقیقت پاش جای گذاشت، وضو گرفت و ما را هم وضو داد. این رو کی داره تعریف میکنه؟ اگه گفتید انس ابن مالک داره تعریف میکنه، گزارشگر. بالاخره نباید گزارشگرم ببره تو سفرهای خارجی، باید یه تیم مثلا الان آقای سلامی رو معمولا میبرن میبرد، خدا رحمت کنه، شهید رئیسی، بالاخره باید یک کسی رو برد که گزارش بده. حالا این گزارشگر انس ابن مالک در این هوا ماموریت بسیار آسمانی و فضایی گفت میخوام وضو گرفت و بعد گفتش که ای باد ما رو ببر بالا، دوباره برد بالا، ما رو اوورد مدینه پیامبر صلوات. بعد کی بود؟ نماز صبح بود و دیدیم پیغمبر داره این آیه رو میخونه، حالا یا در نمازش میخونه یا در قنوتش میخونه یا در بیرون نمازش میخونه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. این آیه 6 سوره چیز هست. شما فکر کنید خیلی عجیبه که اصحاب کهف عجیبه. خب حالا این پیامبر میدونه اینا کجا دارن میرن، کجا میان، گویا از این مانیتورینگی میبینه. مثل این روی انتظامی دیدید یه اتاق مانیتورینگ داره، تمام کشور رو میبینه. بعد پیامبر وقتی که اینا رفتن میدید کجا هستن کجا نیستن، وقتی اومدن گفت من میدونم کجا رفتید، با این آیه رو که میخون، یعنی انقدر من توانمند شدم توسط خدا، سفر شما رو متوجه شدم کجا رفتید، مقصدتون اصحاب کهف، اینم آیهش. تعجب نکنید که جواب سلام شما رو نداد، جواب سلام علی رو داد. بعد هی مراحلی طی میکردن، می آمدن وضو هم می گرفتن، خلاصه نمازشون هم می خوندن. می گفتن بلا تشبیه وقتی که امام خمینی از پاریس اومد ایران، خب یه هواپیما اومد بهش میگن پرواز انقلاب، امام خمینی رو نمازشو خوند، همون نمازشو نمیشه آدم ول کنه. باز ببینید میاد پایین، پیامبر در حال نمازه، ما نماز محوریم، مبدا و مقصدمون نمازه. فلما قضا نمازشو که تمام کرد، تمام شد بس، آقای متفکریان دو دقیقه گذشت. دیروز تو مناظره هم دیدم بعضی های دو دقیقه وقتشون میگذشت، حالا شما نگران نباشید. پیامبر نمازشو خوند، پس معلوم میشه این آیه رو تو نماز خونده، حالا یا کل اصحاب کهف رو میخونده یا مثلا نماز صلات، خب در بخشش میخونده، مثلا تو قنوتش میخونده. بعد که پیامبر نمازش رو تموم کرد گفت علی جان، یا علی، اتخبرونی عن مسیرکم. چقدر جالبه، آیا تو از این سفر خبر میدی یا من خبر بدم؟ عجیبه، یعنی کسی که این بساط رو هدیه گرفته و با اون قدرت میره جلو، حالا این بساط رو کی هدیه کرده؟ تو روایت نبود، خدا بهش هدیه کرده. نا اعتینا کل کوثر، اعتینا که یعنی یه نوع توان به تو دادیم، کوثر به تو دادیم. این کوثر یه کلید واژه است که همه توانها رو در خودش جمع میکنه، توان نیروی انسانی مثل امیرالمومنین، توانی مثل این امکان پرواز، فضاپیمایی، همه چیز. چه فقه توانمندسازی شد که مقام ربوبی که الله پیامبرش که حاکمه او رو تجهیز کرده به توانی که اولا اینا رو پرواز میده برید بیاید، بعد در طول سفر هم میدونه چه خبره، میدونه چه خبره، اطلاع داره. ان مسیرکم، الان این امکانات وجود داره، کسایی که میرن سفر لحظه به لحظه گزارش میدن، یا خود فرد مانیتورینگ داره میبینه. پیامبر دیگه اوجه توانمندیست، خاتم توانمند هاست. میگه تو میگه که شما خبر میدید یا من خبر بدم؟ میگه بعد امیرالمومنین میگه شما خبر بدید. بل تخبرنا یا رسول الله، که دیگه انس ابن مالک میگه فقص القصه کأنه معنا. خیلی عجیبه، قصه رو گفت، گزارشی که ما میخواستیم بدیم او داد. کأنه معنا، این اوج توانه، نیومد ولی مثل که بود. ما میگیم یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم، ولی پیامبر اصلا بود، با اینها بود. این سعه وجودی یک پیامبر هست که عیناً او رو به امیرالمومنین منتقل میکنه. پس وقتی ما میگیم توانمندسازی، یه توانمندسازی محدود نیست، توانمندسازی های زیادی است. این به ما یاد میده که مبعوثینتون رو، منصوبینتون رو به انواع اقسام توانهای چیز باید بهرمند کنیم. ما الان این کار میکنیم؟ نه. علت این که ما پیشرفت نمیکنیم، پیشرفت اون کنده، برای اینه که این بروکراسی و دولتیمون رو تجهیز نمیکنیم که با سرعت عمل حرکت کنن. و مدیران باید قدرت اطلاعات داشته باشن، یعنی همه چی رو خبردار باشن. یعنی شما میرید تو اتاق رئیس، حتی مدیر مدرسه، ببینید که یه مانیتور داره، چند تا مانیتور داره، یکیش دوربینش دم مدرسه، دم درب مدرسه است، یکیش تو حیاته، یکیش تو راهرو، خبردار میشه کی داره میاد، کی داره نمیاد. خب اینا بسیار امکانات و مکنت‌های محدودی است. خب میرید بالا، اوج توانمندسازی در اینه. همش توان بود، توانهای عالی بود. شرمنده شدیم، طولانی شد، ولی قبول کنید که هدیه قدیریه بود. و این روزها ما با کسانی طرفیم که مدل ما هستند و چقدر قدرت دارند. حالا همین قدرت نزد امام عصر هست، بخشی از این قدرت رو به روح الله میداد. حالا ولایت تکوینی ممکنه بگیم سختمون باشه بگیم، ولی بعضی ها میگفتن خب اینا تیول عرص خودشه به تکوین. شما این ولایت تکوین نیست که بتونید با یه انقلاب کل جهان رو عوض کنید، تغییراتی در هستی بدید، در جهان بدید. انقلاب دیگه، انقلابش ما که فقط یه انقلاب تکبعدی نبوده، انقلاب ما که تکبعدی نیست. حالا این چه انقلابیست که غرب و اروپا رو هم به میدون کشیده؟ این قدرته. حالا قدرتی که رهبر معظم داره، رئیس جمهور شهید میشه، با دستاش یه کاری میکنه، اصلا آب از آب تکون نمیخوره. این قدرته دیگه. پس چی؟ پس این قدرت نیست، ولایت مطلقه هست داره. پس بنابراین بیاییم و این بحثا رو دونه. بعد از لابلای اینا یه فقیه مدیریت مثل آقای صفی پور، مثل استاد غزی، مثل استاد مثلا خیراندیش، استاد ساعتی و همه دوستان ما، الان 50-60 فقیه داریم. ببینید این سبکی که بنده دارم ارائه میدم از یه حدیثی که ممکنه بذاریمش کنار، اصلا بگیم این که درد نمیخوره، به درد ما این اتفاقا اینا به درد ما میخوره. خب این فقه توانمندسازی میگه این نیست، قواعدی رو به دست میاریم که اولا باید حد اکثر توان رو به افراد داد، نه حد اقلی، حد اکثری. حالا تخصصی هست، تمهزی هست، رشتهی هست، رستهی هست، مثل ارتش هوایی داره، زمینی داره، چی داره، ولی به هر حال هر کسی رو با توانمندش کرد. بعد خود رئیس توان احاطه اطلاعاتی باید داشته باشه، بدون کی کجاست، کی کجا نیست. و تفقد الطیر، سلیمان میگه اصلا طیر کو، اینقدر احاطه داشت. تا برسیم به بعد، خیلی ممنون هستیم و از اینکه صبور بودید، از شما شرمنده شدیم. امروز یه استثنایی اتفاق افتاد. معلوم میشه تو فقه‌خونه دارم گاهی خواب هست که ما انقدر مغرور نشیم، ولی من دیدم که من از خواب بلند شدم دیدم 15 نفر بیدارن. خیلی من انگیزش پیدا کردم، گفتم خدا رو شکر فقه الادارهی که الان کل ایرانو گرفته. هم من سفرهایی که اخیرا رفتم اصلا فقه الاداره و عرض می شود این امامت امارت دیگه کلن به یک گفتمان غالب تبدیل شده و مرجعیت این بنیاد تثبیت شده. خب این اگه هست، خب این علتش اینه که شما بیدار هستید، علتش اینه که شما هوشیار هستید، علتش اینه که شما پا به کارید. آدم امیدوار میشه، الانی که حوزه ها تعطیله، همه خوابن، زمان زمان خواب استراحته و تعطیلات هم هست، تعطیلات مثلا قدیری و ایناست، چطور چندین فقیه اینجور بیدار هستن، چندین مجتهد و دارن زحمت میکشن و اینها قطعا نتیجه خواهند گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث های بعدی رو انشالله همچنان نگه میداریم برای روز دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.